رسیدیم به ساعت 9 بامداد و صدای ما رو از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی ورزش میشنوید. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما همیهنان عزیز و گرامی و در ادامه بخش نخست برنامه هامون از علاقه‌مندان به رشته ورزشی والیبال دعوت میکنم شنونده برنامه جهان ورزش باشن تا حدود ساعت 10.
ورزش
این برنامه والیبال بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش. با برنامه جهان ورزش که اختصاص به والیبال داره در خدمت شما هستیم. تا حدود ساعت 10 با شما خواهیم بود. امیدوارم که ما رو همراهی کنید تا پایان برنامه و انشاءالله برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم مورد توجهتون قرار بگیره. اگر قصد داشتید که با ما ارتباط برقرار کنید، مطلبی دارید، صحبتی دارید یا پیشنهادی دارید، دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 در اختیار شماست. و اما آنچه در این برنامه تقدیم شما خواهد شد. شروع لیگ ملت‌ها با برد روحی بخش ایران مقابل اژدهای زرد فردا شب با هلند. آشنایی با حریفان روزهای آینده ی تیم ملی در هفته اول. سرنوشت صعود دختران نوجوان ایران به بازی با کره کشیده شد. فردا آغاز والیبال ساحلی قهرمانی جهان در روم. خبرهای والیبال جهان و خبرهای والیبال بانوان و بالاخره پاسخ به سوالات احتمالی شما شنوندگان ارجمند.
ریشه در خاک ورزش، از این سو تا همه سوی ایران، از درون خانواده ها تا بیرون از مرزها، شوقی به پهنای پیروزی های خاطر انگیز و لحظات شیرینی که بیدار خوانده. جهان ورزش پنجشنبه ها با والیبال.
یه بار دیگه خیلی معروف، حالا برای امیر قفور دریافت به خوبی انجام ده. از منطقه دو صابر کاظم رسوندن بچه خودشونو.
سرویس دیدنی از میلاد عبادی‌پور.
ششمین روز از هفته ساعت 9 تا 10 صبح. شما بگویید با گوش دل بشنوید. 220 21 387 220-21-388. شما بنویسید با عشق بخوانیم 30306. هم شنبه ها والیبالی ها اینجا هستند. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92.
با جهان ورزش والیبال از شبکه رادیو ورزش در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. اما امروز ارتباطمون با دوست و همکار خوبمون کارشناس برنامه آقای علی شاکری تلفنی برقراره، چون ایشون در مسافرت هستن. اما هر کجا که باشن جهان ورزش والیبال رو فراموش نمی کنن. آقای شاکری سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا. آقای اسکری عزیز، خدمت جناب علی، همه علاقمندان به والیبال، شنوندگان خوب رادیو ورزش عرض سلام دارم و وقت خوشحالم که به هر حال در خدمت شما هستم. اگرچه به عشق حضورمون فیزیکی نیست، ولی امیدواریم که به عشق بتونیم که در خدمت شما و همه علاقمندان به والیبال در برنامه امروز جهان ورزش باشیم.
انشاءالله. آقای شاکری، عرض کنم خدمت شما که برای لیگ ملت‌ها شروع شده و تیم ملی والیبال کشورمون اولین دیدار خودش رو با چین برگزار کرد، یا به هر حال به قولی اژدهای زرد. عرض کنم که خب ما موفق شدیم که 3-1 تیم چین رو شکست بدیم. من ابتدا خواهش میکنم تجزیه تحلیلتون از این بازی بفرمایین تا من سوالات بعدی رو مطرح کنم.
بله، واقعا اینکه تیم ملی والیبال کشورمون با یک تیم دگرگون شده، البته نه فقط تیم ایران بلکه بسیاری از تیم‌ها بعد از المپیک، آقای اسکوی فرصت در حقیقت با توجه به تأخیر یک ساله‌ای که در بازی‌های المپیک توکیو افتاده بود، به نوعی فرایند پوست اندازی رو به در واقع سال 2021 و 2022 یعنی که امسال باشه موکول کردن. و طبیعی بود که تیم ما هم همانند خیلی از تیم‌ها مثل ایالات متحده، مثل سربستان، لهستان و بسیاری از تیم‌های حاضر در لیگ ملت‌های والیبال و لیگ جهانی در حقیقت سابق، که از گذشته دور تمامی تیم‌های صاحب نام فرایند تغییر نسل و پوست‌اندازی رو در حقیقت به رقابت‌های لیگ ملت‌ها و لیگ جهانی گذشته موکول می‌کردن. تیم ما هم امسال در حقیقت این اتفاق در تیم ملی والیبال ما در 2 سال مانده به رقابت های بازی های المپیک پاریس افتاد و به شکل مسئولان فدراسیون والیبال بعد از پایان المپیک توکیو در واقع به این تصمیم رسیدن که فرایند تغییر نسل و پوست اندازی رو در تیم ملی کشورمون به اجرا بگذارن. اتفاقا این اتفاق هم با یک نتیجه بسیار خوب در جام ملت های آسیا در واقع همراه بود. سال گذشته در ژاپن تیم ملی ما موفق شد مدال طلای این رقابت ها رو به دست بیاره و در واقع چهارمین قهرمانی ایران در این رقابت ها بود که بسیار هم حائز اهمیت بود. اما از همون تیم در حقیقت دگرگون شده ای که ما داشتیم و در لیگ ملت در جام ملت های آسیا بسیار امیدوار کننده و روی بحث شد، 3 بازیکن ما به هر حال به انهای مختلف دچار مصدومیت شدید شدن، مثل جواد کریمی، خدمتتون عرض کنم میثم سالی و علی اصغر مجرد، که خب طبیعتا آسیب دیدگی هم جزی از ورزش است. اما خوشبختانه علارغم همه این مواردی که عرض میکنم، تیم ملی والیبال کشورمون با به هم ریختن شاکله قبلی خودش با یک تیم جدید در این رقابت ها حاضر شده. اگه میگم در واقع تیم دگرگون شده و جدید، دلیلش اینه که شاید خیلی از بازیکنایی که پریشب در مقابل چین بازی کردن و آقای عطایی از اونها استفاده کرده، سابقه بازی‌های ملی رو هم در کارنامه خودشون دارن، ولی واقع امر اینه که هیچ کدام از اون عزیزان در حقیقت در دوره‌های گذشته نقش آنچنانی و رول اصلی رو در ترکیب اصلی تیم ما ایفا نمی‌کردن و این به حال یک مقدار کارو مشکل می‌کرد، به دلیل اینکه تجربه بین‌المللی بسیار در مسابقاتی مثل لیگ ملت‌ها و قهرمانی جهان بسیار های اهمیت است. خوشبختانه تیم ما در مقابل با چین علی‌رغم اینکه تنها 2 بازی تدارکاتی داشت، به نظر من نتیجه بسیار خوبی رو گرفت. یعنی به واقع پیشبینی بازی سختی رو ما داشتیم و خیلی از کارشناسا پیشبینیشون این بوده که با توجه به مشکلاتی که عرض کردم برای 3 بازیکن بسیار بسیار خوب این تیم افتاد که در جام ملت‌های آسیا جزء عناصر اصلی بودن، اینگونه تصور میاد که ما در لیگ ملت‌های امسال با توجه به همین مشکلات شاید در شروع کار به مشکل بخوریم، اما این اتفاق نیفتاد. تیم شایسته ما در مقابل چین به نظر من بسیار امیدوار کننده و روی بخش ظاهر شد. پیروزی مقابل چین، تیمی که در جام ملت‌های آسیای 2021 هم ایران و هم ژاپن و هم بسیاری از تیم‌ها رو آزار داده بود، نتیجه قابل قبولی برای شاگردان آقای عطایی بود، اگرچه این تازه شروع کار هست. به نظر من دیدارهای بسیار دشواری در انتظار تیم ملی والیبال ماست، اما اون چه که من میتونم به لحاظ فنی راجع به این تیم در بازی اول از هفته اول در واقع اظهار کنم اینه که تیم ما در بخش سرویس بسیار فوق‌العاده بود. در دفاع روی تور تا حدودی کارش به درستی انجام داد، ولی گرفتن 15 امتیاز از سرویس و به هم ریختن در واقع سیستم دریافتای تیم چین موجب شد که تیم بلندقامت چین رو ما در حقیقت در بازی نخست شکست بدیم، که به نظر من شروع کار ایدئال بود. یعنی در حقیقت تیم ما برای اینکه بتونه در ادامه این رقابت‌ها شرایط خیلی خوبی رو داشته باشه نیاز مبرمی به این برد داشت که خوشبختانه اتفاق افتاد و حالا باید منتظر باشیم که انشالله بتونه در بازی فردا شب مقابل هلند و بعد بازی با استرالیا و ژاپن که به نظر من هفته اول به دلیل مصادف شدن بازی‌های ما با رقبای همتراز ما برای والیبال ما بسیار های اهمیت است و امیدوارم که تیم ملی والیبال ما بتونه علارغم همه کمبود و کاستی‌هایی که در بحث بازیکن مصدوم روی دست آقای عطایی باقی موندن با این نفرات جوان که در حقیقت فقط میلاد عبادی پور و به همراه محمد رضا حضرت پور در گذشته در ترکیب اصلی تیم ملی ما حاضر بودن بتونه با این تغییر چهره‌ای که داشته در این دور از رقابت‌ها با اون اهداف خودش که در حقیقت رسیدن به یک ترکیب در واقع امیدبخش برای رقابت پاریس است دست پیدا کنه.
بله خیلی متشکرم آقای شاکی.
پیروزی با تمام امتیاز ممکن، اونم در اولین بازی لیگ ملت‌ها، نتیجه خوبیه، حتی اگه دست رو واگذار کرده باشی و به خصوص وقتی احساس بشه سرمربی تیم به جنبه تدارکاتی بودن مصاف هم دقیق شده.
چین گرفتار سرویس‌های فوق‌العاده تیم ایران شده، ابتدا تخته و حالا صابر کاظمی.
اولین دیدار رو بردیم، چین رو شکستیم، تا قدم اول در برزیلیا محکم برداریم. دست اول مقتدر بودیم.
حالا صابر یک بار دیگه، این بار هم پذیرفته میشه برای ما. چهار تمام هست. بله 25-15 دست اول رو میبریم از تیم چین. خیلی خوب کار کردیم، 10 امتیاز بیشتر و یه فتح خوب در شروع کارمون.
دست دوم انگار دست کم گرفتیم چینی ها رو که بی باک بازی میکردن و ناباورانه در تمام طول ست پیش بودن.
باز هم اشتباه، باز هم سرویس یاران ما اشتباه هست. دست رو از دست دادیم. 25-19 در دست دوم،
پیروزی
از آن تیم چین شد.
در دست سوم ایران پس از تزلزل در شروع خودش رو جمع جور کرد و کاملا مسلط شد. چین دیگه نایی برای دفاع نداشت.
سرویس برای چینی هاست، ما دریافت خوب داشته باشیم. کار رو تموم کردیم و دست رو بردیم. دریافت عزتی پور، وادی انتخابش منطقه 4 هست و شریفی عبادی پور. عبادی پور هست که کاپیتان ما محقق شد امتیاز 25 رو بگیره و 25-22 دست سوم
میبریم و دست چهارم رو گرفتن هر سه امتیاز برای اینکه نشون بدیم بهترین تیم آسیا هستیم.
فقط یک امتیاز، کار تمام خواهد بود مقابل چین، برنده خواهیم شد. باز هم دریافت ناقص چینی ها و کار تمام. پیروزی 25 و 15 ما موفق شدیم که تیم چین رو شکست بدیم با قدرت در دست چهارم.
اما کارزار سخت‌تر همین فرداست. ساعت 22:30 با هلند بازی میکنیم که از حالا باید منتظر ایده های متفاوت تاکتیکی عطایی مقابل تیم هایی که قابلیت های جسمانی بهتر از چین و تکنیک های فردی شاخص‌تر دارن باشیم. این جوان جسور میتونن تا بولونیا در پایان ماراتون 40 روزمون جلو برن؟ شما همراهشون باشین و امید بدین، چرا که نه.
همچنان با جهان ورزش والیبال در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. خدمتتون عرض کنم که میخواییم با حریفای روزهای آینده تیم ملی والیبال کشورمون آشنا بشیم. ارتباطمون برقرار با یکی از مربیان و کارشناسان خوب والیبال کشورمون آقای محمد رضا تندروان. آقای تندروان سلام عرض میکنم، صحبتون بخیر.
جناب تندروان بنده مرزارم
خواهش میکنم.
جناب تندروان بنده مرز سلام دارم و وقت بخیر خدمت جناب عالی.
سلامت باشید. بنده مرز سلام دارم خدمت شما جناب استاد اسکی، همچنین جناب آقای شاکری. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بخیر متشکرم. من قصد داشتم که شما سلام علیکتون رو بفرمایید، بعد خدمتتون بگم که آقای شاکری هم با ما هستن و پای تلفن هستن. به هر حال عرض کنم خدمتتون که حتما بازی اولمون رو با چین دیدید و میدونید که ما در روزهای آینده هرچی جلوتر بریم کارمون سخت‌تر خواهد بود. فردا شب هم با هلند داریم. خب ابتدا نظرتون راجع به تیم ملیمون بفرمایید.
جناب اسکی، من استنباطم در باره تیم ملی کشورمون اینه که ما علارغم اینکه تیم جوونی داریم، چند بازیکن با تجربه از نظر تجربه بازی مثل آقای حضرت‌پور، مثل آقای عبادی‌پور و همچنین آقای کاظمی و شریفی که توی المپیک حضور داشتن، این بازیکن‌ها من فکر میکنم توان اینو دارن که بازیکن‌های جوون ما رو کنار خودشون به شکلی بکشن و بیارن جلو، اما حضور توی لیگ جهانی شاید دشوارتر از این باشه که بخوایم به همین راحتی درباره این قضیه صحبت کنیم. توی مسابقات آسیایی شرایط خیلی شاید آسان‌تر بود و این نتیجه حاصل شد، اما توی لیگ جهانی با وجود مصونیت سه تا از بازیکن‌های شاخصمون فکر میکنم که کار برای ما یه کار متفاوت تری، حالا من نمیگم دشوار و آسون هستن، خیلی متفاوت، این یه چالش فکر میکنم برای کل تیم ملی کشورمون. یک اتفاقی که افتاد، من فکر میکنم که شاید سنت شکنی شد. تو این سالها ما همیشه تورنمنت ها رو زیاد خوب شروع نمی کنیم و بازی اول معمولا یک بازی سخت و شاید هم با شکست روبرو میشه، ولی خب به واسطه این که ما قرار بود توی یه چنین روزی با روسیه بازی کنیم و روسیه در واقع از لیگ جهانی کنار گذاشته شد و چین اضافه شد به این مسابقات، حالا شرایط چین شرایطی بود که شاید برای این بازی ها زیاد آماده نبود، ولی خب اگر آماده هم بود تحت هر شرایطی ما میتونیم چین رو ببریم و پیروز بشیم و فکر کنم بازی خیلی خوبی بود و برای ما خیلی مهم بود که شروع این مسابقات با وجود اینکه ما یک پوست اندازی کرده بودیم با پیروزی همراه بشه که این اتفاق افتاد.
بله آقای شاگری بفرمایید.
بله بسیار متشکرم. من فکر می‌کنم بسیار به نکات کلیدی اشاره کردن. اهمیت برد رو در این بازی می‌خوام عرض کنم، چه بسا عرض کردم که این شروع کار بود برای تیمی که طبعا با مشکل مصونیت تنی چند از بازیکن‌های کلیدی خودش مواجه بود و اگر خدای ناکرده در بازی مقابل چین در واقع لغزش داشت، طبیعتاً در بازی‌های آیندهش به خصوص هفته اول برای والیبال ما آقای تندروان همونطور که به درستی اشاره کردم بسیار حائز اهمیت است. ما با تیم‌های در واقع همقواره و همرده خودمون بازی داریم قبل از رویای رویی و رسیدن به تیم‌های بسیار مطرح لیگ ملت‌ها. طبعاً بازی با تیم‌های مثل هلند، استرالیا، ژاپن و چین، اینکه ما بتونیم اگر نیم نگاهی قرار داشته باشیم برای صعود احتمالی به مرحله نهایی این رقابت ها که 8 تیم صعود خواهند کرد، طبیعی است که برای والیبال ما بسیار حائز اهمیت خواهد بود. این بازی ها رو من میتونم در واقع بازی های کلیدی یاد کنم برای رسیدن به مرحله نهایی. حالا از در واقع سوال من از آقای تندروان اینه که شناختی که ایشون از هلند دارن به دلیل بازی که در لیگ ملت‌های دوره قبل کردن، بازی که با ژاپن کردیم، حالا ژاپنی که طبیعتاً زخم خورده هست به خاطر از دست دادن قهرمانی آسیا در خانه‌اش مقابل تیم جوان ایران و طبیعی است که در این دور از رقابت‌ها با همه ستارگانش از رانتاکاشی گرفته تا سیکیتا و نیشیدا و خدمتتون عرض کنم که ایشیکاوا در این رقابت‌ها حاضر است، ضمن اینکه فیلیپ برین هم عنوان سرمربی این تیم دیگه در واقع سکاندار شده و حریف بعدی ما استرالیا که من فکر میکنم هنوزم استرالیا اون استرالیای قبل نیست، یعنی تیم جوان شکننده ایست و ولی من فکر می‌کنم دو بازی مقابل هلند و ژاپن رو می‌خوام از آقای تندروان بخوام که یک تحلیلی داشته باشن که چقدر ما شانس پیروزی و برتری مقابل این دو تیم رو با توجه به نمایش شب اولمون مقابل چین پیش بینی می‌کنن.
خواهش می‌کنم جناب شاکری. من بله، من بازی دیشب هلند و ژاپن رو کاملا تماشا کردم تا آخر بازی. ببینید تیم‌های مثل هلند فکر کنم خیلی وابستن به تک ستاره‌هاشون و اون بازیکن‌ها میتونن بازی رو تغییر بدن، مثل نیمیر عبدالعزیز تو تیم هلند که کاپیتان تیم ملی هلنده. من شنیده هام از خودش که ارتباطی که با خودش داشتم قرار نبود هفته اول رو بازی کنه به واسطه آسیبی که توی زانوش هست، ولی خب دیشب بازی کرد و فکر کنم یه روز خیلی بدی رم سفری کرد و اصلا نتونست به تیمش کمک کنه و تیم هلند با پشت خزن دومش اصلا نزدیک هم نیست به نیمیر عبدالعزیز. بله. فکر میکنم دیشب حتی هلند میتونست ژاپن رو 3-0 ببره، ست اول رو برد، ست دوم یه اختلاف خیلی خوبه 6-7 امتیازی داشت حتی تو امتیازهای بالا و این ژاپن بود که تو ست دوم بازی برگشت و در نهایت ژاپن 3-1 هلند رو برد. تفاوت بین ژاپن با بقیه تیمای همگروه ما توی این هفته توی اینه که چین علی‌رغم اینکه تیم خوبیه یا هلند و استرالیا تیمایی هستن که حتی اگر چند امتیاز از تیم حریف جلو باشن خیلی شکنندن و در نهایت حتی اگر شرایط تیمی به نفعشون باشه ما اسمشونو میذاریم ترسو، یه ذره ترسو والیبال بازی میکنن و برعکس تیم ژاپن اصلا یه چنین چیزی نیست، تا دقیقه آخر بازی تا پوان آخر بازی تلاش میکنه، حتی بازی 23-19 رو دیشب برد از هلند و من فکر میکنم که تیم ژاپن قوی ترین تیم این گروه اول باشه. میبینید که با تمام ستاره هاش اومده بازی ها رو توی ژاپن قهرمانی آسیا بدون ستاره هاش بازی کرد، حتما براش مهمه چون بعد از 3 لیگ جهانی که سپری خواهیم کرد و حالا قهرمانی جهان یا هر چیز دیگه ای این مسابقات به شکل امتیازها به شکل رنکینگ توی رنکینگ FIVB به شکل آنلاین محاسبه میشه و در نهایت بهترین تیم قاره آسیا قراره که بعد از سال 2024 برای المپیک انتخاب بشه. خب قاعدتا ژاپن باید از همین الان به فکر باشه چون همین الان ما بالای ژاپن هستیم، البته تیم بعدی تیم قطره که 20 و من فکر میکنم که سخت‌ترین حریفمون توی این هفته تیم ژاپن باشه. بردن هلند دور از دست نیست با بازی که دیشب انجام دادن و بردن استرالیا همینطور و این هفته هفته یه که نقطه عطف لیگ جهانی برای تیم ما هست. البته هفته‌های دیگه تیمایی مثل اون بازی‌ها رو هم وقتی همه رو تماشا می‌کردن تیمایی مثل بلغارستان و حتی خود کانادا تیمایی هستن که اینا هم پوست اندازی داشتن. البته هفته به هفته بازیکن‌ها تغییر خواهند کرد توی تیمای ملی. این هفته حتی لهستان که دیشب داشت بازی میکرد با ترکیب کاملش بازی نکرد، خیلی از بازیکن‌های ستارش بازی نکردن، اما خب یه سری تیما انقدر بازیکن دارن و قابل احترامن که با هر بازیکنی وارد زمین میشن شرایط به نفعشون تموم میشه. چیزی که در این هفته درباره تیم هلند در بازی فردا در بازی هلند من میتونم بگم یه چیزی شبیه بازی چینه. من فکر میکنم تا لحظه آخر حتی اگر قسمتی از بازی رو هلند داره خوب بازی میکنه صبوری کنیم و روی آنالیز بازی کنیم میتونیم پیروز شیم. هلند ست اول و ست دوم و دیروز دیشب که حالا دیشب که نه بامداد همین امروز بود خیلی منظم روی دفاع کار میکنه، ولی زمانی که بازی فرق میکنه یعنی وقتی که سوار بازی تیم حریف هیچ کدوم از کارهای دفاعیشون هم نمیتونن انجام بدن. ولی خب تیم ژاپن کاملا اول بازی چنین چیزی نبود، فکر میکنم که برزیل انجام داده بود. ست اول و ست دوم فوق‌العاده ضعیف و خارج از اون برنامه بودن، ولی از ست دوم اواسط ست دوم به بعد اومدن به بازی و همون ژاپن همیشگی شدن با همون کار ترکیبی که انجام میدادن. نیشیکاوا یه بازی خیلی روز خوبی رو گذرون، نیشیدا همینطور. و من خیلی امیدوارم از این هفته ما با امتیاز خوبی به هفته های بعد بریم، سفرهای طولانی و مسابقات پشت سر هم در هفته های آخر شاید خیلی تاثیرگذار باشه و این اختلاف دو روز و نیم سه روزه بین بازی چین و هلند نوید بازی خوبی رو برای فردا شب برای ما خواهد داد.
بله آقای تان روا، من یه سوال کوتاه در واقع از شما بپرسم. وچه تمایز تیم ملی والیبال ایران رو در مقابل چین نسبت به دوره حضورش در رقابت جام ملت‌های آسیا روی کدوم شاخص و کدوم در واقع نکته فنی دیدید که بیشتر در این بازی به چشم اومد؟
ببینید تیم چین هر دو تا دریافت کنندش خیلی خوب بازی کردن و همینطور دفاع وسطاش. یک مسئله فقط توی بازی چین مشهود بود، اونم این که فکر میکنم آمادگی کامل برای این مسابقات نداشت. یکی از دلایلش خب این که فکر کنم به تازگی به جای روسیه برای این مسابقات داره آماده میشه و مطلب بعدیش این که اصلا لیگش برگزار نشد و این برگزار نشدن لیگش، میبینید لانزا اینا توی لیگ چین قرار بود بازی کنن که در واقع سرگردون تو چین بودن، یکی از دلایلش برگزار نشدن لیگ تیم چین بود و فکر میکنم این عدم هماهنگی ها توی تیم چین اتفاق افتاد و از همه مهمتر شاید سرویس های خیلی خوبی که تیم ما زد و 14 و فکر کنم 14 تا یا 15 تا شما فرمودید، برای من 14 تاشو خبر داشتن که امتیاز سرویس داشتیم و تازه حتی سرویس هایی که منجر به توپای هایبال می شد حتی اونا هم تعدادش زیاد بود و این فکر مونه وچه تمایز بین تیم ما و تیم چین بود که سرویس هایی که تیم ما زدیم خیلی بهتر بود.
خیلی متشکرم
آقای تندروان. من از شما متشکرم، آقای اسکوی هم که هستن خدمتون. اما به هر حال تحلیل خوبی بود از بازی ایران و چین و همچنین دو بازی آینده پیش روی والیبال ما.
خیلی متشکرم آقای تندروان،
سلامت باشید.
خدا نگهدارتون،
قربان شما. خدا
تازه ترین خبرهای والیبال جهان.
شنوندگان عزیز سلام، صبح زیبای بهاریتون بخیر. مسابقات لیگ ملت‌های والیبال 2022 از 18 خرداد ماه آغاز شده که تیم ملی کشورمون در نخستین دیدار خودش موفق شد دیگر حریف آسیایی یعنی چین رو 3-1 شکست بده. سرقامتان والیبال ایران در ادامه این راه به مسافه هلند، استرالیا و ژاپن در هفته اول میرن. در هفته دوم بلغارستان، امریکا، برزیل و کانادا حریفان ایران خواهند بود و در هفته سوم هم لهستان، ایتالیا، اسلوونی و صربستان حریفان ایران در مسابقات مرحله گروهی لیگ ملت‌ها هستند. این مسابقات با حضور 16 تیم برگزار میشه که در پایان مرحله گروهی که هر تیم 12 بازی انجام میده و در نهایت 8 تیم برتر راهی مرحله دوم میشن. اما نگاهی داشته باشیم به تاریخچه این مسابقات. مسابقات لیگ ملت‌های والیبال که تا قبل از سال 2018 تحت عنوان لیگ جهانی والیبال مطرح بود، نخستین دوره خودش رو در سال 1990 در اوزاکا ژاپن آغاز شده دید که تیم ملی ایتالیا با برتری مقابل هلند در فینال به مقام قهرمانی رسید و این قهرمانی ایتالیا تا 3 دوره ادامه داشت که در نهایت برزیل در سال 1993 صاحب عنوان قهرمانی شد تا سال 2017 که در نهایت تیم ملی فرانسه به مقام قهرمانی مسابقات لیگ جهانی سابق دست پیدا کرد.